من یکی دو تا نکته رو عرض بکنم خدمت عزیزان، جای تأمل داره این نکته ها. خب آیه نخست که در رابطه با اهل کتاب، یعنی تمام صفحه جز اون آیه ابلاغ رسالت مخاطبش اهل کتابه، همین آیه آغازین آیه 65، بلو ان اهل کتابه آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعیم. خب تأکید روی ایمان و تقوا است. ایمان اصل است و تقوا میوه ایمانه. اگر ایمان راستین در قلب کسی باشد، مدعی ایمان نباشد، اظهار ظاهری ایمان نکند، چون فراوان در قرآن اشاره به این امر شده که کسانی مدعی ایمانند و ایمان ندارند. در مورد اعراب بادیه نشین در سوره حجرات فرمود اینها میگن آمنا، بعد خدای متعال به پیامبر فرمود بهشون بگو لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در قلب های شما وارد نشده. قولو اسلمنا، بگید ما تسلیم قدرت ظاهری حکومت اسلامی شدیم، زورمون نرسید باش بجنگیم، تسلیم شدیم، اطاعت میکنیم از دستورات ظاهری، اما ایمان در قلب شما وارد نشده، چون ایمان جاش توی قلبه، نه در ارکان و جوارح و ظواهر وجود انسان. درسته که اون میوه میدهد در همه ابعاد وجود انسان، ولی اون ریشه اصلی در قلب مؤمنه. بنابراین فرمود لما یدخل الایمان فی قلوبکم، یا جای دیگه در مورد اهل ایمان راستین فرمود کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان در قلبهای اونها ثبت شد. باز مثلا الان بخوام آیه دیگه هم اشاره کنم، آیاتی که فرمود یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، بیایید راستی ایمان بیارید، یعنی ای کسانی که تظاهر به ایمان میکنید. و حتی شاید این آیه یه پله بالاتر از متظاهرین دروغین به ایمانه که منافقینن، در مورد کسانی که ایمان آبکی دارن، یعنی خیال میکنن مؤمنن اما فی الواقع مؤمن نیستن، آدم های منافق و مزبر و دروغی نیستن، اما حق ایمان رو هم در وجودشون ادا نکردن. علاوه ای حال اگر ایمان حقیقی در قلب ایجاد بشه، میوه اون ایمان تقواست. انسان متقی میوه ایمان به خدای متعال، ایمان به قیامت، ایمان به غیب هستی است. فرمود اگر اهل کتاب ایمان داشته باشند، تقوا هم داشته باشند، که عمل صالحی که در آیات متعدد بعد از ایمان آمده مثل سوره والعصر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این عمل صالح ظهور همون تقوا است. انسان متقی عمل صالح انجام میده. فرمود اگر اینها ایمان و تقوا داشته باشن، ما اشتباهات اونها رو، خطاهای اونها رو میپوشونیم، ندیده میگیریم، نمیذاریم که خسارتش به اینها وارد بشه و اینها رو در جنات نعیم وارد میکنیم. حالا خواهیم دید که همه اینا اشاره به یک امر عمیقی میکنه که همون بحث ولایته. تقوا همون ولایته در یک معنای حقیقی خودش. لذا شما دو تا دسته حدیث رو که هم سنی ها نقل کردن هم شیعه از پیامبر اکرم کنار هم بذارید، کاملا این امر روشن میشه. آیات قرآن رو حتی میشه بهش مراجعه کرد، به همین رو اثبات کرد. میگه خود قرآن نفرمود که من نمای تقبل الله من المتقین، منحصرا خدا از اهل تقوا، از متقین پذیراست اعمال رو. خب اگر اینجوریه، اون احادیثی که فراوان عرض کردم شیعه و سنی نقل کردن از رسول الله که اگر کسی عمر نوح داشته باشه، تمام سالهای عمرش رو حج بره، شبانه روز در کنار کعبه در مقدسترین مکان عالم حضور پیدا کنه، روزهاش رو روزه بداره، شبهاش رو شب زنده‌داری کنه، همه داراییش رو در راه خدا صدقه بده، ولی ولایت ولی الله را نداشته باشه لن یقبل، هرگز از او پذیرفته نمیشه. خب قرآن فرمود از کی پذیرفته نمیشه؟ از کسی که تقوا نداشته باشه. اینجا فرمود چی؟ از کسی که ولایت نداشته باشه. این دوتا رو بذارید کنار هم میشه فهمید که معنای تقوا همون ولایته، یعنی ایمان به خدای واحد ثمرش سرسپردن به ولی خدا است. بنابراین همین آیه اول داره میگه اگر ایمان و تقوا داشته باشن، یعنی ایمان و ولایت داشته باشن. با اشاره‌ای که کردم اون آیه رو در کنار اون احادیث بگذارید معلوم میشه که مقصود اصلی حقیقت تقوا، اونی که تو جان انسان مؤمن حاکم میشه، امر ولایت. آیه بعدی فرمود بلو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. فرمود اگر این اهل کتاب اون چه که در تورات و در انجیل آمده این رو اقامه می کردند، این نشون می دهد که فقط خواندن نیست، فقط تفسیر گفتن نیست، فقط رفتار ظاهری نیست، باید حقیقت تورات، حقیقت انجیل، حقیقت کتاب آسمانی در جان انسان اقامه بشود. و گفتیم اقامه شدن یعنی خود انسان بشود مصداق، یعنی خود اهل کتاب بشن انجیل، خود اهل کتاب بشن تورات، یعنی بشن تورات مجسم، بشن انجیل مجسم. و ما انزل الیهم من ربهم، اگر این ما انزل الیهم من ربهم رو هم اقامه می کردن چی می شد؟ میوهش از آسمان و زمین، از بالا و از پایین، در واقع میوه های این به اونها می رسید، ثمرات او به اونها می رسید. این ما انزل الیهم رو داشته باشید تا تو آیات بعد باز دوباره ببینیم. این ما انزل الیهم ربهم، این همون ولایته، یعنی در کنار کتاب آسمانی که تورات و انجیله باید ولایت هم اقامه بشه. اگر این دوتا اقامه شد، یعنی کتاب و اطرحت که تو اون حدیث ثقلین هست که فرمود این دوتا هرگز از هم جدا نمیشن و اگر به اینها کسی تمسک بجوید هرگز به گمراهی نمیفته، اینجا مصداقش رو تو آیه دارید میبینید دیگه، میگه تورات و انجیل رو اقامه کنن، ما انزل الیهم من ربهم رو هم اقامه کنن که این امر ولایته، میوه هاش رو از بالا و پایین، از آسمان و زمین، از فوق و تحت ارجلشون خواهند خورد. منتها اینا چجوری هن؟ من هم امتون مقتصده، یه دار گروه میان رو دارن و کثیرون من هم سا اما یعملون، یه گروه هن که اهل اقتصادن، اهل در واقع اعتدال در رفتارند، اینها حق تورات و انجیل رو ادا میکنن، حق اطرت رو هم ادا میکنن، لذا اونایی که میگن حسبنا کتاب الله، اینا امت مقتصد نیست. اونایی هم که فکر میکنن با ولایت میشود ارتباط از قرآن رو قطع کرد، اونها هم امت مقتصد نیست. کسایی که این دوتا رو با همدیگه حقش رو ادا کنن، با همدیگه اقامه کنن، اینها امت مقتصده هستن. اما کثیرون من هم سا هم و یعملون، اما بسیاری از اینها بد عمل میکنن، بد عمل میکنن، نه حق قرآن رو، نه حق کتاب آسمانی رو و نه حق ولی خدا رو، هیچ کدوم رو ادا نمیکنن. بعد به همین آیه مورد نظرمون رسید، یا ایها الرسول، حالا خطاب رو برگردون در مورد بحث راجع به اهل کتاب به پیغمبر اکرم، بلغ ما انزل الیک من ربک. ببینید تو آیه بالایی چی بود؟ فرمود اگر ما انزل الیهم من ربهم رو حقش رو ادا می‌کردن در کنار کتاب آسمانیشون، اینها ثمرات مثبت دنیوی و اخرویشون رو دریافت می‌کردن. حالا تحت ارجل رو بگیم دنیوی و فوقهم رو بگیریم اخروی و آسمانی و معنوی. اینجا میگه ای پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، این حقیقت ولایت رو ابلاغ کن. بلغ ما انزل، که حالا معنی بلغ آیا فقط همین ابلاغ زبانی است و همون چه که در ظاهر در قدیر خم پیغمبر اکرم ابلاغ کردن، یا اینکه یه امر تکوینی هم میتواند باشد، این بلغ یه امر تکوینی میتواند باشد علاوه بر جنبه تشریعی و اظهار زبانی و اعلام ظاهری یک نقشی در کل تکوین داره که اون ولایت رو ابلاغ میکنه رسول. بلغ ما انزل الیک من ربک که وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ببینید از این ما انزل الیک من ربک که نکته هم میشه فهمید، حالا اینا رو عرض میکنم هر کدومش شاید جای کنکاش و تحقیق بیشتر داشته باشه. ببینید ما انزل الیک من ربک رو دو جور میشه خون. یه وقت میگیم ما انزل الیک من ربک، این چیزی که الان به نازل شد رو ابلاغ کن. یه وقت میگیم ما انزل الیک من ربک، هر چه که به تو نازل شده، یعنی امر ولایت با کل ما انزل الله در واقع تطابق داره. اگر ابلاغ نشود امر ولایت، کل ما انزل الله ابلاغ نشده. لذا ادامهش فرمود ان لم تفعل فما بلغت رسالت، یعنی امر ولایت کل دین است نه بخشی از دین. لذا اگر این کل که ما انزل الیک من ربک، همه یا اونچه که بر تو نازل شده، اگر این ابلاغ نشه فما بلغت رسالت، تو اصلا ابلاغ رسالت نکردی. والله یعصمک من الناس، خدا تو را از گزند مردم حفظ میکنه. حالا ناس هم به معنای کسانی که اهل نسیانن، کسانی که اون عهد الست رو فراموش کردن، پیمان ولایت رو که در عالم زر پذیرفتند رو در این عالم به فراموشی سپردن. ناس شاید به این معنا باشه، اهل نسیان، اهل فراموشی. خدا تو رو از گزند اینها حفظ میکنه. اون جنبه کلامی رو یادتون هست دیگه، من مفصل چندین جلسه تو بحثای کلامی در بحث اثبات امامت از این آیه استفاده کردم در بحث خدیر خم، نمیخوام به اون جنبه ها وارد شم چون اونا رو قبلا گفتم، حتما دوستان مراجعه کنن انشالله بتونن به این آیه به خوبی استدلال کنن در بحث اثبات امامت امیرالمومنین علیه السلام و خلافت ظاهریشون هر دو. اما اینجا دارم نکته های دیگه ای رو خدمتون عرض میکنم دیگه. فرمود والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظ میکنه. این نشان میده نگرانی پیامبر رو در رابطه با امر ولایت، که امر عظیمی است، نبع عظیم است و تحملش برای خیلی ها دشوار. حالا تو آیات بعدی نشون میده این رو. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، که خدا گروه کافران رو هدایت نمی‌کند. خب این گروه کافران رو هدایت نمی‌کند، ناظر بر کفر به چیه؟ کفر به ولایته. و این هدایت، هدایت در نیل به مقصوده، یعنی ارائه طریق نیست. یعنی خدا کسانی که کفران می‌ورزند نسبت به ولایت و انکار میکنن ولایت رو، گردن نمی سپرن، پذیرای ولایت نیستن، اینها رو خدای متعال به مقصد نمی رسانه، دستگیری از اینها نمی کنه، اینها هدایت ایصال به مطلوب نصیبشون نخواهد شد. لذا کافرن اینها، کافرن به تصریح همین آیه. بعد فرمود قول یا اهل کتاب، دوباره برگشت سراغ اهل کتاب. لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. ببینید چقدر داره تاکید میشه رو امر ولایت. میگه شما هیچی به حساب نمیایید، لا شیئید، شما اصلا هیچی نیستید، هیچ ارزشی اعتباری ندارید. تا ایمان نداشته باشید اعتبار و ارزشی ندارید، چون المؤمن کل شیء والکافر لا شیء. مؤمن همه چیز است و کافر هیچه، پوچه، پوکه. فرمود شما به هیچ حساب نمیایید در نزد خدا، هیچی نیستید، مگر زمانی که هم کتاب آسمانی رو اقامه کنید، تورات و انجیل رو، و هم ما انزل الیکم من ربکم رو اقامه کنید، یعنی امر ولایت رو. این دوتا اگر اقامه شد اون وقت به شمار میاد، میشید مؤمن. مؤمن، چون میدونید واژه مؤمن اطلاق در پذیرندگان امر ولایت شده در خود قرآن و در احادیث معصومین. تصریح هم داریم تو خود روایات هم نسبت به این هم. دیگران مسلمند، فقط اهل ولایت که با قلب ولی خدا رو پذیرفتند و سر به ولی خدا سپردند و به اقتضای این سر سپردگی راه او رو طی کردند، فرمان اون رو بردند، اینها مؤمنند، دیگران کافرند. فرمود شما هیچ به شمار نمیایید مگر اینکه این دوتا کار رو بکنید، یکی تقیم و تورات و الانجیل کتاب آسمانی رو، یکی هم ما انزل الیکم من رب بکنید که اون حقیقت ولایت. ولی یزیدن نکثیرن من هم ما انزل الیکم من رب که تغیانن و کفرا. ببینید نمیگه تورات و انجیل در اینها سبب فزونی طغیان و کفر میشه ها. چی میشه سببش؟ ولیزیدن نکثیرن من هم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. این ما انزل که امر ولایته، این سبب طغیان و کفر میشه. ولی ظاهرا میگن کتاب الله رو ما قبول داریم، ولی میگن حسبونا کتاب الله، دیگه ولایت بی ولایت. فرمود امر ولایته که سبب طغیان و کفر میشه در اینها، سرکشی میکنن در برابر امر ولایت و کفر میبرزند و کفران میکنن. بعد فرمود فلا تأس علی القوم الکافرین، اینا خودشون به خودشون دارن ضرر میزنن. تو یه پیامبر برات امر دردناکی نباشه، قصه نخور به خاطر این رفتار گروه کافران، کافران به ولایت. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرمود کسانی که ایمان آوردند، کسانی که یهودی هستند، هادو و صابعون، کسانی که پیرو آیین حضرت یحیی هستند، حالا تعبیر به ستاره پرستا میشن ولی ستاره پرستا نبودند، صابعین ستاره پرست نبودن، خدا پرست بودن. منتها خب چرا مثل یهود، مثل نصارا، مثل زرتشتی ها در اونها هم انحرافاتی نسبت به امر توحید ظهور کرد که مظاهری برای رب قائل شدن. حالا ستاره را مگر احترام میکردن بینن. فرمود اینا من آمن بالله و الیوم الاخر، هر کدوم از اینها ایمان به خدا و روز قیامت بیارن و عمل صالحاً، که این عمل صالحاً همون امر ولایته، فلا خوف علیهم ولا هم یحزن. خب طبیعتاً هر کدوم از این دین ها در دوره خودشون دیگه، نه اینکه در همه زمان ها، یعنی زمانی که عیسی ابن مریم آمده کسی عیسی رو علیه بالله علیه و علی امهی سلام الله هست عیسی رو بگه یک آدم دروغگو شیاد مدعی دروغینه، به که ما یهودی هستیم. اون وقت راه به امنیت جاودان الهی میبره که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قطعا نه، یهودی ها در دوران دیانت یهود، صاحب این در دوران آیین یحیی بن زکریا، عیسوی ها و نصارا در دوران عیسی ابن مریم تا قبل از ظهور پیامبر اسلام، مسلمان هم که به جای خودش دیگه تا قیامت، هر کدوم از اینها در دوران خودشون ایمان به خدا و یوم الاخر داشته باشند، این دوتا یعنی مبدع و معاد رو بپذیرند و عمل صالح، عمل صالح بکنند. که عرض کردم به قرینه آیات قبلی کاملا مشخصه که امر ولایت عمل صالح. لذا توی روایات هم داریم که حی علی خیر العمل، که توی اذان و اقامه میگیم، یعنی چی؟ تو روایات گفته شده این خیر العمل در واقع امیر المؤمنین و 11 فرزندش، خیر العمل صدیقه کبرا سلام الله علیه هاست. فرمود این دوتا رو داشته باشن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا نه خوف و ترسی نسبت به آینده و نه حزن و اندوهی نسبت به گذشته براشون نخواهد. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا فرمود ما میثاق گرفتیم، پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل و پیامبرانی براشون فرستادیم. کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. فرمود وقتی که این پیامبران اومدن چیزی رو گفتن که مطابق با هوای نفس اینا نبود. یادتونه همون روز قدیر خم اون شقی آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد که گفتی بتا رو بندازیم کنار، خدای یکتا رو بپرستیم، اطاعت کردیم. گفتی نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات بدید، اطاعت کردیم. اما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم که تو علی رو خلیفه ما قرار بدی و ولی ما قرار بدی. اگه اینا از جانب خودت میگه قبول ندارم، اگر میگه از جانب خداست من تحمل اینا ندارم، بگو همین الان یه سنگی از آسمان بیاد و من رو نابود کنه. که همونجا سنگی از آسمان آمد، از مغز سر این بارد شد و از پایین بدنش خارج شد و افتاد و به درک فاسد شد. یعنی این که ولی خدا میاد چیزی میگه و هوای نفس انسان چیز دیگری میگه. خب سر دوراهی بین امر ولایت و هوای نفس اونجا گیر این فرد. فرمود کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم، وقتی که رسولی می آمد از جانب خدا چیزی به اینا می گفت که مطابق هوای نفسشون نبود. اینا هوای نفسشون نمی پذیرفت که علی براشون ولی و خلیفه بشه. وقتی اینجوری می شد فریقا کذبو، یک گروه تکذیب می کردن اون رسول رو، یک گروه هم در صدد قتل برمی اومدن و اون رسول رو می کشتن. که دیدیم همه اینا تحقق پیدا کرد در رابطه با قدیر خم دیگه. داستان طرح ترور رسول الله در ادامه راه به سمت مدینه از قدیر خم، وقتی که از اون گردنه هرشا عبور می کردن، دیدید که اون 14 نفر طرح ترور پیغمبر رو قبلا ریخته بودن، قبل از اینکه اصلا از مکه حرکت کنن بیان به سمت قدیر خم، چون پیغمبر اکرم در مکه امر کرد به دستور الهی که همه مردم بیان به حضرت علی به عنوان امیرالمؤمنین سلام کنن، بگن السلام علیک یا امیرالمؤمنین. خب اینا فهمیدن داستان چیه دیگه. اون 14 نفر جمع شدن، اون صحیفه ملعونه اول رو نوشتن، با خونهای خودشون امضا کردن و پای کعبه دفن کردن، یا داخل کعبه یا بیرون کعبه تو زمین دفن کردن، هم قسم شدن که نذارن علی خلیفه بشه. خب بعد از قدیر خم هم دیدید دیگه وقتی حرکت کردن در اون گردنه‌ای که پیامبر رد می شدن شبانه، اینا طرح ریختن که دبه های رو پر از سنگ کنن و از بالای کوه بندازن که سر و صدایی که این میکنه شطوری که پیامبر بر اون سوارن رم بکنه و پیامبر از بالای دره پرتاب بشن پایین و به شهادت برسن. پس این فریقا یقتلون رو میبینیم تو داستان قدیر خم. فریقا کذبوش که دیگه خیلی روشن تره، کسانی که تکذیب کردن پیامبر رو، چه تکذیب زبانی چه تکذیب عملی، هر دو. چرا؟ چون مطابق هوای نفسشون نه. چرا؟ چون دوست نداشتن، میل نداشتن علی بشه خلیفه شد. ازا حالا عرض کردم از این منظر این آیات سوره مبارکه مائده رو کسی بخونه خیلی تأکیدات و تصریحاتی میتونه پیدا کنه و اشارات و جنبه هایی رو که نسبت به امر ولایت کاملا قابل انطباق و بهره بردنه. امیدواریم خدای متعال ما رو آشنای با قرآن بکردانه و آشنای با ولایت و ما رو مجمع البحرینی قرار بده. یادتونه دیگه حضرت موسی وقتی با اون جوانی که امراه بود داشتن میرفتن دنبال خضر، خضر رو پیدا کنن، فلما بلغا مجمع البحرین، به مجمع البحرین رسیدن. مجمع البحرین حالا توی ماجرای موسی و خضر علیه السلام مفصل جنبه های باطنی ظاهری جنبه های مختلفش رو عرض کردم هست توی فایل، ولی یه مصداق مجمع البحرین همینه، یعنی نقطه تلاقی کتاب و اطرت، نقطه تلاقی شریعت و طریقت، نقطه تلاقی کتاب آسمانی با ولایت. این مجمع البحرینه، این همون جاییست که خضر رو میشه پیدا کرد، راه به اون خضر باطنی میشه بود. الهی حال امیدواریم خدای متعال مجمع البحرین قرار بده وجودمون رو، تا بتونیم در اون نقطه وجودی خودمون با حقیقت ولایت ملاقات کنیم، چون او خضره. انسان وقتی به اونجا میرسه این خوشگزار وجودش سرسبز میشه و حقیقت وجودش شکوفا میشه، زنده میشه، حیات پیدا میکنه. چرا؟ چون اون آب حیات به اون میرسه. فرمود که اگر اینها حق ایمان را ادا بکنند، فرمود اگر اینها استقامت ببرزند در طریقت، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَخَا، از اون آب گوارا به اونها می نوشانیم، آب گوارای ولایت، ماء ولایت. یا تو اون جای دیگه قرآن فرمود که قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، این ماء معین ولایته. لذا تو احادیث هم داریم دیگه که اشاره به امام هست ارواحنا فدا و غیبت حضرت. انشاءالله خدای متعال توفیق بدهد که حق شریعت و طریقت رو با هم ادا کنیم تا به حقیقت راه پیدا کنیم. حقیقت همون ولایت، همون مقامی است که اوج قله سیر ممکناته، مقامی است که رسول الله و امیرالمؤمنین نائل به اون مقام.